سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. All nations have a duty to act. دونالد ترامپ کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد. امانوئل مکرون از فراهم بودن شرایط برای انجام مذاکره میان ایران و آمریکا خبر داد. حسن روحانی مذاکره با 5 به علاوه 1 را مشروط به لغو تحریم ها دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد و از همه کشورهای جهان خواست فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کنند. وی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدید کننده خود ادامه دهد، تحریم ها برداشته نمی شود و تشدید خواهد شد.
دونالد ترامپ گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح اتمی است و آمریکا هرگز چنین اجازه ای نخواهد داد. آقای ترامپ همچنین تاکید کرد تا زمانی که ایران به رفتارهای به گفته وی تهدید کننده خود ادامه دهد، تحریم ها برداشته نخواهند شد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بار دیگر ایران را به حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نیز دخالت نظامی در کشورهای منطقه متهم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه سه‌شنبه پس از دیدار با حسن روحانی و دونالد ترامپ اعلام کرد که همکنون شرایط برای انجام مذاکره میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم شده است. همکنون همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک از طریق اسکایپ با ماست. هانا، در خبرها هم شنیدیم که امانوئل مکرون بعد از دیدارهایی اعلام کرده که شرایط برای مذاکره میان ایران و آمریکا فراهم شده. درباره دیدارهای آقای مکرون و صحبتهای او برای ما بیشتر بگو.
بله، مهتاب، میشه گفت که آقای مکرون یک 48 ساعت ماراتونگونه رو سپری کرد، از دیدار با حسن روحانی، بعد دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش، بار دیگه دیدار با حسن روحانی و مسلماً دیدارهای جانبی بسیار زیاد در تلاش امانوئل مکرون به امروز دیروز البته منتهی نشده و از هفته ها پیش او در تلاش بود که رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رو بر سر میز گفتگو بیاره. اون چیزی که آقای مکرون سه‌شنبه شب در نیویورک مطرح کرد اینه که حال خوب در زمینه ایران و آمریکاست. رؤسای جمهوری دو کشور که هر دو همچنان در نیویورک هستند که این فرصت رو از دست ندن و بخوان با هم دیگه دیدار بکنن. تاکید کرد که این فقط برای کاهش تنش نیست، پیشرفتی که به وجود اومده برای اینکه آقای مکرون ازش صحبت می‌کنه، میگه این برای فقط کاهش تنش نیست و حتی برای دستیابی به یک توافق تازه است، توافقی که لزوم دستیابی به اون رو دربارش در این روزها در نیویورک زیاد شنید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از سفر حسن روحانی به نیویورک احتمال هر گونه مذاکره با آمریکا رو رد کرده بود، اما گویا بعداً موضع ایران کمی تغییر کرد. هانا، آخرین موضع ایران چه بوده؟
ببین، اگر دقیق بخوایم بشیم، اون چیزی که حسن روحانی در نیویورک ازش صحبت میکنه همچنان همون صحبت رفع همه تحریم هاست به عنوان شرطی که ایران بخواد سر میز گفتگو بشینه. اما شاید بشه گفتش که جملات کمی تغییر کرده. مثلا صحبت از این بوده که ایران آماده است که اگر تحریم ها رفع بشه تغییراتی در برجام ایجاد بشه یا متممی اضافه بشه. ما می‌دونیم که یکی از ایرادهایی که مثلا آمریکا به برجام گرفته اینه که به برخی مسائل نپرداخته یا برخی محدودیت‌ها زود برداشته میشه. حتی فرانسه هم از اون صحبت کرده و میگه که باید برای روزهای بعد از سال 2025 میلادی راه حلی پیدا بشه. حال حسن روحانی کمی نرمش به این شکل نشون میده، اما همچنان میگه که آمریکا باید تحریم‌ها رو برداره، چیزی که مشخص نیست که آیا آمریکا اصلا آماده انجام دادن اون باشه یا خیر.
هانا، 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل همچنان ادامه داره. برای ما بگو که روز چهارشنبه قراره چه اتفاقهایی بیفته و چه دیدارها و نشستهایی برگزار بشه.
روز چهارشنبه فارغ از این که این تلاش آقای مکرون به کجا خواهد انجامید و آیا ایران و آمریکا در نهایت روبرو خواهند شد با یکدیگر یا نه، سخنرانی حسن روحانی انجام خواهد شد در نوبت صبح در روز چهارشنبه به وقت نیویورک. از سوی دیگه ما در صبح چهارشنبه ابتدای روز شاهد نشست وزرای خارجه گروه 4+1 خواهیم بود درباره ادامه اجرای برجام و چالش هایی که داره، و در حاشیه مجمع عمومی چند خیابان آن طرف در نشستی برگزار میشه درباره ایران که از جمله سخنرانان اون مایک پومپئو وزیر خارجه ایران هست در نشست گروه اتحاد برای علیه ایران هسته‌ای، از جمله گروه‌های مخالف این توافق هسته‌ای است که جلسه درباره اون صبح در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ممنونم از تو هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان اعلام کرد که در واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی این کشور همه گزینه ها از جمله گزینه نظامی را در دستور کار دارد. عادل الجوبیر روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت عربستان معتقد است که ایران پشت این حملات قرار دارد.
به باور ما ایران مسئول این حملات است، چون تجهیزات ایرانی هستند. می دانیم که حمله از جنوب انجام نشده. مطمئن هستیم که حمله از شمال صورت گرفته.
آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز ایران را مسئول این حملات می دانند. ایران هر گونه دست داشتن در حملات 23 شهریور ماه به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ترامپ میگوید تا تغییر رفتار ایران تحریم ها برداشته نمی شوند. تظاهرات گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی مقر سازمان ملل. جو لیبرمن میگوید با هدف حمایت از مردم ایران در این برنامه حاضر شده. و گفتگوی اختصاصی با نزار زکا در حاشیه برنامه اعتراضی خانواده های زندانیان دو تابعیتی در ایران. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به حکومت ایران تاخت و جمهوری اسلامی را به دمیدن در آتش جنگ سوریه و یمن متهم کرد. آقای ترامپ تاکید کرد که در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، تحریم ها نه تنها برداشته نمی شوند بلکه شدیدتر هم خواهند شد. گزارش همکارم هانا کاویانی رو که برای پوشش این نشست به نیویورک رفته ببینیم و بشنویم.
ایران یکی از محورهای اصلی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ در سخنرانی خود نظام حاکم بر ایران را سرکوبگر و خونخوار توصیف کرد، نظامی که به گفته او کارنامه‌اش مرگ و ترور است. رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را متهم کرد که ثروت و آینده مردمش را برای دستیابی به سلاح اتمی هدر می‌دهد.
یکی از بزرگترین تهدیدهای کشورهای دوستدار صلح نظام سرکوبگر ایرانه. کارنامه سرشار از مرگ و ویرانی این نظام رو همه ما میشناسیم. نه تنها ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهانه، بلکه رهبران ایران جنگ ویرانگر رو در سوریه و در یمن تشدید میکنن. در همین حال نظام ایران ثروت و آینده مردم خود رو برای دستیابی به اسلحه اتمی هدر میده. نباید اجازه چنین اتفاقی رو داد.
در این سخنرانی که در حضور اعضای هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد انجام شد، آقای ترامپ به آنچه تکرار شعار مرگ بر آمریکا در ایران نامید هم اشاره کرد. او رهبران ایران را به تحریک احساسات ضد اسرائیلی متهم و تاکید کرد ایالات متحده این وضعیت را تحمل نمی‌کند. آقای ترامپ به خروج کشورش از توافق هسته‌ای ایران هم پرداخت و آن را توافقی بد توصیف کرد. او تاکید کرد اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد، تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد.
Hoping to free itself from sanctions, the regime has escalated its violent.
با هدف رها شدن از تحریم‌ها، ایران اقدامات ستیزجویانه خشن خود را تشدید کرد. در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفت عربستان سعودی، شدیدترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران اعمال کردیم. بر همه کشورهاست که اقدام کنند. هیچ دولت مسئول نباید از خونخاری‌های ایران حمایت کنه. تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدیدآمیزش ادامه دهد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد، بلکه سخت‌تر می‌شود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیش از این گفته بود راه به نتیجه رسیدن میانجیگری‌های رئیس جمهوری فرانسه میان تهران و واشنگتن لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران است و تنها در این صورت ممکن است ایران درباره برخی تغییرات جزئی در برجام گفتگو کند. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
خب، برای گفتگو درباره سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل همراه میشیم با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن. آقای بروجردی، شرط مقامات جمهوری اسلامی برای مذاکره آنگونه که اعلام شده برداشتن تحریم هاست. آقای ترامپ در سخنانش اعلام کرد مادامی که به گفته او ایران به رفتار تهدید کننده خودش ادامه میده، تحریم ها نه تنها برداشته نمیشن بلکه تشدید هم خواهند شد. با توجه به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا، چه چشم‌اندازی پیش روی رابطه تهران و واشنگتن هست؟
عرض کنم که به نظر می اومد که پرزیدنت ترامپ این استراتژی رو داره دنبال میکنه که با مطرح کردن دوباره مسئله این که تحریم‌ها ادامه پیدا میکنه، ایران رو تحت فشار بذاره، در شرایطی که میدونن که کشورهای اروپایی هم دارن با امریکا بیشتر هم پیمان میشن در رابطه با ایران و اونها هم دارن فشار خودشون رو روی ایران میذارن. در صحبت امروز پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل، چیزی که برای من جالب بود این بود که سعی کردن به هر حال یک اجماع بین‌المللی بر ضد ایران صحبت بکنن، از به اصطلاح رفتار جداگانه امریکا صحبت نبود آنچنان و صحبت این بود که شکاف هست بین مردم ایران و حکومت ایران و خلاصه باید یک همکاری کرد تا بتونیم ایران رو کنترل بکنیم در منطقه. از سوی دیگه این راه رو هم نبستن که مذاکراتی هم بتونه با ایران صورت بگیره. فکر میکنم در رو برای اون مسئله باز گذاشتن. امروز هم خبرش اومده که حتی در ملاقات با نخست وزیر پاکستان از ایشون هم خواستن که میانجیگری کنن بین ایران و امریکا.
از سوی دیگه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه در نیویورک اعلام کرد که اگر تحریم‌ها لغو بشن میشه درباره تغییرات کوچک و اصلاح برجام مذاکره کرد. آیا این صحبت از اصلاح برجام یک نوع عقب نشینی از مواضع قبلی و تمایل برای مذاکره است؟
برای ببینیم وقتی آقای روحانی از تغییر کوچیک صحبت میکنه، باید ببینیم دقیقا منظورشون چیه. آیا مثلا مسئله این هست که زمان پایان بازرسی سازمان انرژی اتمی از تاسیسات اتمی ایران هست، یا اینکه مثلا مسئله موشک و فعالیت‌های منطقه ایران رو هم ایشون به عنوان تغییرات کوچکی در قلمداد میکنه. به نظر من آنچه که اتفاق افتاده این است که اگر به بیانیه این سه کشور اروپایی توجه کنیم میبینیم که اونها خواستار بازگشت امریکا به برجام نشدن، بلکه به اصطلاح فشار رو روی ایران گذاشتن که ایران هست که باید سعی بکنن دست از این اقدامات به اصطلاح ماجراجوییش در منطقه دست برداره. بنابراین به نظر میاد در ملاقات‌های تک به تکی هم که آقای روحانی داره، اروپایی‌ها دارن فشار میارن به ایران که یک نوع عقب نشینی رو بپذیره. احتمالاً این صحبت آقای روحانی رو میشه یک نوع چشمکی در رابطه با این مسئله قلمداد کرد. البته باید ثبت کنیم و واقعا ببینیم که ایشون هم فردا در سخنرانیشون چه خواهند گفت در رابطه با این مسائل مورد مناقشه.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که عمدتاً از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، در مقابل مقر سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. در این حرکت اعتراضی برخی سیاستمداران آمریکایی نیز شرکت داشتند. همکارم هانا کاویانی در نیویورک با جو لیبرمن، سناتور سابق دموکرات و همچنین رامش سپهراد، سخنگوی جوامع ایرانی آمریکایی که در این تظاهرات اعتراضی حضور داشتند، گفتگو کرده که بخش‌های کوتاهی از اون رو ببینیم و بشنویم.
That the concerns the world has about Iran are not just that this government.
نگرانی هایی که دنیا درباره ایران دارد تنها این نیست که حکومت در ایران از تروریسم حمایت می کند یا ماموران تروریست خود را در سراسر خاورمیانه پخش می کند که تنش و جنگ را در سوریه و لبنان و عراق و یمن راه بیندازند. میلیون ها نفر در ایران هستند که از این وضعیت زجر می کشند بدون اینکه آزادی یا فرصت اقتصادی داشته باشند و همه اینها به خاطر این رژیم است.
مردم ایران یک دولت مترقی، دولت دموکراتیک که مبنی بر جدای دین از دولت و مشروعیت دولت آیندگی که از حق رأی مردم ایران برمیگرده. این سازمان مجاهدین و هواداران سازمان مجاهدین به خصوص جوامع ایرانیان آمریکا بر همین مبنا هست که هر سال در اینجا جمع میشن و بر علیه رژیم ایران تظاهرات خودشون رو میذارن. در واقع کرسی سازمان ملل متعلق به مردم ایران و مقاومت ایران هست و نه روحانی. پیام اصلی ما امروز این هستش که روحانی نمایندگی مردم ایران نمیکنه.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، برای چهارمین سال پیاپی همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد. کارزار موسوم به آزادی نازنین امسال با هدف افزایش توجه جامعه جهانی به وضعیت زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران با خانواده‌های این افراد اعلام همبستگی کرد. خانواده‌هایی که روز گذشته برنامه اعتراضی برگزار کردند و هانا کاویانی هم در حاشیه این برنامه با نزار زکا، شهروند لبنانی که در ایران زندانی بود، گفتگوی کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
ببینید، من رفتم ایران و بعد برای 4 سال توسط سپاه پاسداران زندانی شدم. 2 سال با یک سری آدم در یک اتاق 24 ساعت شبانه روز رو سپری کردم. بیشتر از زمانی که با خانواده خودم سپری کردم و حالا این افراد هم مثل خانواده من هستند و میخوام تلاش کنم که اونها هم آزاد بشن. اینها افراد بیگناهی هستند که لایق آزادی هستند. کسانی مثل ژیاو وانگ یا نمازی ها. ما در سلول های کنار هم بودیم. شاید هیچ وقت همدیگر رو نمی دیدیم ولی از وجود همدیگه آگاه بودیم. باقر و سیامک نمازی یکی سلول بغل من و دیگری سلول بالای سر من بودن.
نزار زکا که خود به تازگی از زندان اوین در ایران آزاد شده و حال در پایتخت آمریکا زندگی می کند، می گوید تجربه زندان برای او اگرچه تلخ، اما دلیل است که این تلاش بیوقفه را برای سایر زندانی ها آغاز کرده است.
با نمازی ها بله، چون اونها برای من ترجمه می کردن، خصوصا وقتی زندانبان ها نمی تونستن انگلیسی حرف بزنن. من که فارسی حرف نمی زنم، پس اونها کلماتی رو می گفتن و ترجمه می کردن. این تجربه ای فراموش نشدنی برای من بوده و به اصطلاح حالا باید لیمو رو به لیموناد تبدیل کنم و کار خوبی بکنم و این افراد آزاد بشن. شکار کنم، فرار کنم، اون چه اتفاق افتاده افتاده، حالا باید تلاش کنم این تجربه سخت رو تبدیل به یک چیز خوب بکنم. اونها داستانی رو علیه من استفاده کردن، حالا من باید ازش استفاده بهینه بکنم و تلاش کنم که بقیه آزاد بشن. دارم خانواده ها رو کنار هم میارم. ما باید با یک صدای واحد صحبت کنیم. من خیلی تمایل داشتم که این اتحاد خانواده ها رو تشکیل بدم. این خیلی مهمه که همه یک صدا داشته باشن، چون طرف مقابل دوست داره که ما جدا از هم باشیم. داستان مختلف به همه میگن. من اونها که در زندان هستند رو میشناسم و اونها احتیاج دارن که ما صدای اونها باشیم. برای همین مهم هست که همه درباره این گروگان ها صحبت کنن. این حداقل چیزیه که ما به اونها مدیون هستیم.
اتحاد تازه‌ای که برخی خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی و خارجی از شکل‌گیری آن در نیویورک خبر دادند، با عنوان گروگان از این زندانیان یاد می‌کند و در جلسه توجیهی که برخی از آنها برای خبرنگاران داشتند هم بر این لفظ گروگان تاکید شد.
من خودم رو گروگان نمی بینم. اونها با من رفتاری مثل یک گروگان داشتن. سپاه ما رو به عنوان گروگان گرفت و می خواست که مبادله کنه، یا پول می خوان یا تبادل با زندانی خودشون. مثلا دو فیلیپینی بودن که آزاد کردن بعد دوباره گرفتن. گفتم می خواهیم با زندانیان مواد مخدر در فیلیپین معاوضه کنیم. این کاری که 40 ساله دارن انجام می دن، برای منفعت خود شون یا برای بهره های سیاسی. رفتارشون با ما این گونه بود. روزی که جیسون رضاییان آزاد شد منو گرفتن، مثل محصولات توی قفسه سوپرمارکت که یکی تموم میشه و محصول جدید میاد.
نزار زکات شهروند لبنان است و اقامت دائم ایالات متحده را نیز دارد. معتقد است که دولت ها باید هماهنگ با یکدیگر به حل مسئله گروگان ها بپردازند.
من امروز با سفیر فرانسه در سازمان ملل صحبت می‌کردم. به او گفتم که هر دولتی تلاش می‌کنه خودش داستان مذاکره رو با توافقی پنهانی پیش ببره و این 40 سال ادامه داشته و ما هنوز گروگان داریم. من دارم فرمول دیگری رو پیشنهاد میدم. بیایید با هم کار کنیم و متحد بشیم و با یک صدا حرف بزنیم. ما می‌خوایم دولت‌ها هم با یک صدا صحبت کنن و به سپاه و رژیم ایران بگن که این کار اونا غیر قابل قبوله. نباید مردم رو به گروگان بگیرن. ما حقوق بشر داریم. این افراد باید بتونن به خانه‌های خودشون برگردن.
به تازگی رئیس جمهوری ایالات متحده رابرت اوبراین رو به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید، کسی که تا پیش از این نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان ها بود. خانواده زندانیان دو تابعیتی و همچنین نزار زکا از این انتخاب به شدت استقبال می کنند.
این بهترین اتفاق برای گروگان ها بوده، چون بالاترین مقام در زمینه مشاوره دادن درباره امنیت ملی متخصص در زمینه گروگان هاست و این یعنی موضوع گروگان ها برای دولت آمریکا یک اولویته و این میتونه به این منتهی بشه که بقیه دولت ها هم موضوع گروگان ها رو به عنوان یک اولویت در نظر بگیرن. موضوع دیگر هم اینه که ما امیدواریم آقای اوبریان در این زمینه به ما کمک کنه تا موضوع رو در سازمان ملل متحد پیش ببریم، چون این سازمان باید قوی تر در این زمینه عمل کنه. تا حالا اینطور نبوده و دبیر کل تا اینجای کار خیلی محتاطانه در این باره اظهار نظر کرده. امیدواریم که از اینجا به بعد صدای بلندتری در زمینه گروگان ها وجود داشته باشه.
حضور حسن روحانی و محمد جواد ظریف در نیویورک و دیداری که رئیس جمهوری ایران با همتای فرانسوی خود داشت و همراه بیانیه مشترک فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره نقش ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان روز گذشته از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه گفتند کاربران؟
این ماجرای بیانیه مشترک سه کشوری که تو هم بهش اشاره کردی باعث شده که خیلی از دیدار حسن روحانی با امانوئل مکرون انتقاد کنن. از جمله خشایار هوشیار نوشته بعد از این ماجرا اولین رهبر اروپایی که روحانی باش دیدار کرد امانوئل مکرون بود، اما هر رهبر هر دولت دیگه بود چه با گناه و در واقع چه گناهکار و چه بی گناه این ملاقات رو نمی کرد، سر باز می زد ازش. و اگر روحانی واقعا معتقده که ایران دست نداشته در حملات به تصدیق نفتی عربستان، نباید این کار رو انجام می داد. این نوع توییت ها خیلی تکرار شده در فضای مجازی. یک کاربر دیگه هم با توجه باز به همین بیانیه و صحبت های انتقادی که رهبران فرانسه و بریتانیا علیه ایران داشتن، نوشته اصلا این ویزایی که به رئیس جمهور ایران داده شد به خاطر این بود که بدازنش گوشه رینگ و تحت فشارش قرار بدن و این کاملا قابل پیش بینی بود. درباره احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا هم مهدی خیلی در واقع کاربرا به ابراز نظر پرداختن. از جمله یک کاربری گفته هر سال توی مهر و شهریور که قرار این مجمع عمومی سازمان ملل برگزار بشه صحبت میشه که احتمال داره این ملاقات صورت بگیره، هیچ وقت هم هیچ اتفاقی نیفتاده و امسال هم مثل سالهای دیگه خبری نمیشه. بهتره که ماها به اون چیزی که این کاربر بازی تبلیغاتی به اصطلاح امانوئل مکرون نامیده که بخشی از تندروهای داخلی هم معتقده به اون دامن زدن توجه نکنیم.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان ایران کانون رایزنی‌ها در نیویورک گزارش منتشر کرده درباره دیدارهای حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. این روزنامه اشاره کرده به اینکه آقای روحانی دیداری داشته با صدراعظم آلمان خانم آنگلا مرکل و همچنین به نوشته این روزنامه آقای روحانی با رؤسای جمهور فرانسه و سوئیس هم روز گذشته دیدار کرد و برنامه بوده که با در واقع نخست وزیر بریتانیا هم دیدار بکنه آقای بوریس جانسون، که این دیدار هم در ساعات پایانی روز گذشته انجام شد. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای روحانی گفته برای مذاکره ابتدا باید هر پیش شرطی از میان برداشته بشه و چون تحریم ها نوعی پیش شرط هست از سوی آمریکا، بنابراین اگر قرار است که تلاش های آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه نتیجه بده و مذاکرات بیان ایران و آمریکا انجام بشه، ابتدا آمریکا باید تحریم ها رو لغو کنه. این خبری است روزنامه ایران چاپ کرده. البته روزنامه ایران اشاره کرده به این موضوع که بخشی از رسانه ها در ایران که منتقد دولت هستند، روز گذشته اخباری هم منتشر کردند درباره این که آقای روحانی نباید دیدارها رو انجام بده، به ویژه پس از اون که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا بیانیه مشترکی رو منتشر کردند که هم جمهوری اسلامی رو به عنوان عامل مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی معرفی کردند و هم تاکید کردند که مذاکرات تازه‌ای باید آغاز بشه درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی. روزنامه شرق هم عکس آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در صفحه یک چاپ کرده و سخنرانی آقای ترامپ رو بهش اشاره کرده، نوشته که آقای ترامپ مواضع پیشین خودش رو باز هم تکرار کرد، به ویژه در خصوص جمهوری اسلامی و رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا و نگاه آمریکا به حکومت فعلی ایران. روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران تأکید کرده که آقای ترامپ بی سابقه ترین لحن را درباره جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل برگزید و با لحن تندی علیه جمهوری اسلامی حرف زد. منتها این روزنامه نوشته چون آقای ترامپ تأکید کرده که جنگی در کار نخواهد بود، بنابراین حرفهای آقای ترامپ نشانی هست که جمهوری اسلامی مقتدر هست. البته همین روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحات میانی خودش گزارشی داره با عنوان ظریف و روحانی در هوای فرابرجام نیویورکی و نوشته که سخنان آقای ظریف و آقای روحانی نشون میده که حاضرن مذاکرات جدیدی در خصوص مسائل هسته‌ای و موشکی انجام بدن، به شرط اون که پیش شرط‌های لغو تحریم از سوی آمریکا انجام بشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. All nations have a duty to act. دونالد ترامپ کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد. امانوئل مکرون از فراهم بودن شرایط برای انجام مذاکره میان ایران و آمریکا خبر داد. حسن روحانی مذاکره با گروه 5 علاوه 1 را مشروط به لغو تحریم ها دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد و از همه کشورهای جهان خواست فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کنند. وی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت:
تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدید کننده خود ادامه دهد، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و تشدید خواهد شد.
دونالد ترامپ گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح اتمی است و آمریکا هرگز چنین اجازه ای نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بار دیگر ایران را به حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نیز دخالت نظامی در کشورهای منطقه متهم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه سه‌شنبه پس از دیدار با حسن روحانی و دونالد ترامپ اعلام کرد که همکنون شرایط برای انجام مذاکره میان رؤسای جمهوری ایران و آمریکا فراهم شده است. همکنون همکارم هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک از طریق اسکایپ با ماست. هانا، در خبرها هم شنیدیم که امانوئل مکرون بعد از دیدارهایی اعلام کرده که شرایط برای مذاکره میان ایران و آمریکا فراهم شده. درباره دیدارهای آقای مکرون و صحبتهای او برای ما بیشتر بگو.
بله مهتاب، میشه گفت که آقای مکرون یک 48 ساعت ماراتونگونه رو سپری کرد، از دیدار با حسن روحانی، بعد دیدار با دونالد ترامپ همتای آمریکاییش، بار دیگه دیدار با حسن روحانی و مسلماً دیدارهای جانبی بسیار زیاد در تلاش امانوئل مکرون به امروز دیروز البته منتهی نشده و از هفته ها پیش او در تلاش بود که رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رو بر سر میز گفتگو بیاره. اون چیزی که آقای مکرون سه‌شنبه شب در نیویورک مطرح کرد اینه که حال خوب در زمینه ایران و آمریکاست. رؤسای جمهوری دو کشور که هر دو همچنان در نیویورک هستند که این فرصت رو از دست ندن و بخوان با هم دیگه دیدار بکنن. تاکید کرد که این فقط برای کاهش تنش نیست، پیشرفتی که به وجود اومده برای اینکه آقای مکرون ازش صحبت می‌کنه، میگه این برای فقط کاهش تنش نیست و حتی برای دستیابی به یک توافق تازه است، توافقی که لزوم دستیابی به اون رو دربارش در این روزها در نیویورک زیاد شدید.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از سفر حسن روحانی به نیویورک احتمال هر گونه مذاکره با آمریکا رو رد کرده بود، اما گویا بعداً موضع ایران کمی تغییر کرد. هانا، آخرین موضع ایران چه بوده؟
ببین، اگر دقیق بخوایم بشیم، اون چیزی که حسن روحانی در نیویورک ازش صحبت میکنه همچنان همون صحبت رفع همه تحریم هاست به عنوان شرطی که ایران بخواد سر میز گفتگو بشینه. اما شاید بشه گفتش که جملات کمی تغییر کرده. مثلا صحبت از این بوده که ایران آماده است که اگر تحریم ها رفع بشه تغییراتی در برجام ایجاد بشه یا متممی اضافه بشه. ما میدونیم که یکی از ایرادهایی که مثلا آمریکا به برجام گرفته اینه که به برخی مسائل نپرداخته یا برخی محدودیت ها زود برداشته میشه. حتی فرانسه هم از اون صحبت کرده و میگه که باید برای روزهای بعد از سال 2025 میلادی راه حلی پیدا بشه. حال حسن روحانی کمی نرمش به این شکل نشون میده، اما همچنان میگه که آمریکا باید تحریم‌ها رو برداره، چیزی که مشخص نیست که آیا آمریکا اصلا آماده انجام دادن اون باشه یا خیر.
هانا، 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل همچنان ادامه داره. برای ما بگو که روز چهارشنبه قراره چه اتفاقهایی بیفته و چه دیدارها و نشستهایی برگزار بشه.
روز چهارشنبه فارغ از این که این تلاش آقای مکرون به کجا خواهد انجامید و آیا ایران و آمریکا در نهایت روبرو خواهند شد با یکدیگر یا نه، سخنرانی حسن روحانی انجام خواهد شد در نوبت صبح در روز چهارشنبه به وقت نیویورک. از سوی دیگه ما در صبح چهارشنبه ابتدای روز شاهد نشست وزرای خارجه گروه 4+1 خواهیم بود درباره ادامه اجرای برجام و چالش هایی که داره، و در حاشیه مجمع عمومی چند خیابان آن طرف در نشستی برگزار میشه درباره ایران که از جمله سخنرانان اون مایک پومپئو وزیر خارجه ایران هست در نشست گروه اتحاد برای علیه ایران هسته‌ای، در جمله گروه‌های مخالف این توافق هسته‌ای است که جلسه درباره اون صبح در مقر سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ممنونم از تو هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به نیویورک. عادل الجوبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان اعلام کرد که در واکنش به حملات علیه تأسیسات نفتی این کشور همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی را در دستور کار دارد. عادل الجوبیر روز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت عربستان معتقد است که ایران پشت این حملات قرار دارد.
به باور ما ایران مسئول این حملات است، چون تجهیزات ایرانی هستند. می دانیم که حمله از جنوب انجام نشده. مطمئن هستیم که حمله از شمال صورت گرفته.
آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز ایران را مسئول این حملات می دانند. ایران هر گونه دست داشتن در حملات 23 شهریور ماه به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان را رد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز، سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. ترامپ میگوید تا تغییر رفتار ایران تحریم ها برداشته نمی شوند. تظاهرات گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی مقر سازمان ملل. جو لیبرمن میگوید با هدف حمایت از مردم ایران در این برنامه حاضر شده. و گفتگوی اختصاصی با نزار زکا در حاشیه برنامه اعتراضی خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی در ایران. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به حکومت ایران تاخت و جمهوری اسلامی را به دمیدن در آتش جنگ سوریه و یمن متهم کرد. آقای ترامپ تاکید کرد که در صورت تغییر نکردن رفتار ایران، تحریم‌ها نه تنها برداشته نمی‌شوند بلکه شدیدتر هم خواهند شد. گزارش همکارم هانا کاویانی رو که برای پوشش این نشست به نیویورک رفته ببینیم و بشنویم.
ایران یکی از محورهای اصلی سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در 74th مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای ترامپ در سخنرانی خود نظام حاکم بر ایران را سرکوبگر و خونخوار توصیف کرد، نظامی که به گفته او کارنامه‌اش مرگ و ترور است. رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را متهم کرد که ثروت و آینده مردمش را برای دستیابی به سلاح اتمی هدر می‌دهد.
یکی از بزرگترین تهدیدهای کشورهای دوستدار صلح نظام سرکوبگر ایرانه. کارنامه سرشار از مرگ و ویرانی این نظام رو همه ما میشناسیم. نه تنها ایران بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهانه، بلکه رهبران ایران جنگ ویرانگر رو در سوریه و در یمن تشدید میکنن. در همین حال نظام ایران ثروت و آینده مردم خود رو برای دستیابی به اسلحه اتمی هدر میده. نباید اجازه چنین اتفاقی رو داد.
در این سخنرانی که در حضور اعضای هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد انجام شد، آقای ترامپ به آنچه تکرار شعار مرگ بر آمریکا در ایران نامید هم اشاره کرد. او رهبران ایران را به تحریک احساسات ضد اسرائیلی متهم و تاکید کرد ایالات متحده این وضعیت را تحمل نمی کند. آقای ترامپ به خروج کشورش از توافق هسته‌ای ایران هم پرداخت و آن را توافقی بد توصیف کرد. او تاکید کرد اگر حکومت ایران رفتارش را تغییر ندهد، تحریم‌ها شدیدتر هم خواهد شد.
Hoping to free itself from sanctions, the regime has escalated its violent.
با هدف رها شدن از تحریم‌ها، ایران اقدامات ستیز جویانه خشن خود را تشدید کرد. در واکنش به حملات اخیر به تأسیسات نفت عربستان سعودی، شدیدترین تحریم‌ها را علیه بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران اعمال کردیم. بر همه کشورهاست که اقدام کنند. هیچ دولت مسئولی نباید از خونخواری‌های ایران حمایت کنه. تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدیدآمیزش ادامه دهد، تحریم‌ها لغو نخواهد شد، بلکه سخت‌تر می‌شود.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیش از این گفته بود راه به نتیجه رسیدن میانجیگری‌های رئیس جمهوری فرانسه میان تهران و واشنگتن لغو تحریم‌های آمریکا علیه تهران است و تنها در این صورت ممکن است ایران درباره برخی تغییرات جزئی در برجام گفتگو کند. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
خب، برای گفتگو درباره سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل همراه میشیم با مرساد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل از واشنگتن. آقای بروجردی، شرط مقامات جمهوری اسلامی برای مذاکره آنگونه که اعلام شده برداشتن تحریم هاست. آقای ترامپ در سخنانش اعلام کرد مادامی که به گفته او ایران به رفتار تهدید کننده خودش ادامه میده، تحریم ها نه تنها برداشته نمیشن بلکه تشدید هم خواهند شد. با توجه به صحبت های رئیس جمهوری آمریکا، چه چشماندازی پیش روی رابطه تهران و واشنگتن هست؟
عرض کنم که به نظر می اومد که پرزیدنت ترامپ این استراتژی رو داره دنبال میکنه که با مطرح کردن دوباره مسئله این که تحریم ها ادامه پیدا میکنه، ایران رو تحت فشار بذاره در شرایطی که میدونن که کشورهای اروپایی هم دارن با امریکا بیشتر همپیمان میشن در رابطه با ایران و اونها هم دارن فشار خودشون رو روی ایران میذارن. در صحبت امروز پرزیدنت ترامپ در سازمان ملل، چیزی که برای من جالب بود این بود که سعی کردن به حال یک اجماع بین‌المللی بر ضد ایران صحبت بکنن، از به اصطلاح رفتار جداگانه امریکا صحبت نبود آنچنان و صحبت این بود که شکاف هست بین مردم ایران و حکومت ایران و خلاصه باید یک همکاری کرد تا بتونیم ایران رو کنترل بکنیم در منطقه. از سوی دیگه این راه رو هم نبستن که مذاکراتی هم بتونه با ایران صورت بگیره. فکر میکنم در رو برای اون مسئله باز گذاشتن. امروز هم خبرش اومده که حتی در ملاقات با نخست وزیر پاکستان از ایشون هم خواستن که میانجیگری کنن بین ایران و امریکا.
از سوی دیگه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نیویورک اعلام کرد که اگر تحریم‌ها لغو بشن میشه درباره تغییرات کوچک و اصلاح برجام مذاکره کرد. آیا این صحبت از اصلاح برجام یک نوع عقب نشینی از مواضع قبلی و تمایل برای مذاکره است؟
برای ببینیم وقتی آقای روحانی از تغییر کوچک صحبت میکنه باید ببینیم دقیقا منظورشون چیه. آیا مثلا مسئله این هست که زمان پایان بازرسی سازمان انرژی اتمی از تاسیسات اتمی ایران هست، یا اینکه مثلا مسئله موشک و فعالیت‌های منطقه ایران رو هم ایشون به عنوان تغییرات کوچکی در قلمداد میکنه؟ به نظر من آنچه که اتفاق افتاده این است که اگر به بیانیه این سه کشور اروپایی توجه کنیم میبینیم که اونها خواستار بازگشت امریکا به برجام نشدن، بلکه به اصطلاح فشار رو روی ایران گذاشتن که ایران هست که باید سعی بکنه دست از این اقدامات به اصطلاح ماجراجوییش در منطقه دست برداره. بنابراین به نظر میاد در ملاقات‌های تک به تکی هم که آقای روحانی داره اروپایی‌ها دارن فشار میارن به ایران که یک نوع عقب نشینی رو بپذیره. احتمالاً این صحبت آقای روحانی رو میشه یک نوع چشمکی در رابطه با این مسئله قلمداد کرد. البته باید ثبت کنیم و واقعا ببینیم که ایشون هم فردا در سخنرانیشون چه خواهند گفت در رابطه با این مسائل مورد مناقشه.
بله، ممنون آقای بروجردی که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
بدشکر.
اما همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که عمدتاً از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند در مقابل مقر سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. در این حرکت اعتراضی برخی سیاستمداران آمریکایی نیز شرکت داشتند. همکارم هانا کاویانی در نیویورک با جو لیبرمن سناتور سابق دموکرات و همچنین رامش سپهرات سخنگوی جوامع ایرانی آمریکایی که در این تظاهرات اعتراضی حضور داشتند گفتگو کرده که بخش‌های کوتاهی از اون رو ببینیم و بشنویم.
That the concerns the world has about Iran are not just that this government.
نگرانی هایی که دنیا درباره ایران دارد تنهایی نیست که حکومت در ایران از تروریسم حمایت می کند یا ماموران تروریست خود را در سراسر خاورمیانه پخش می کند که تنش و جنگ را در سوریه و لبنان و عراق و یمن راه بیندازند. میلیون ها نفر در ایران هستند که از این وضعیت زجر می کشند بدون اینکه آزادی یا فرصت اقتصادی داشته باشند و همه اینها به خاطر این رژیم است.
مردم ایران یک دولت مترقی، دولت دموکراتیک که مبنی بر جدای دین از دولت و مشروعیت دولت آیندهی که از حق رأی مردم ایران برمیگرده. این سازمان مجاهدین و هواداران سازمان مجاهدین به خصوص جوامع ایرانیان آمریکا بر همین مبنا هست که هر سال در اینجا جمع میشن و بر علیه رژیم ایران تظاهرات خودشونو میذارن. در واقع کرسی سازمان ملل متعلق به مردم ایران و مقاومت ایران هست و نه روحانی. پیام اصلی ما امروز این هستش که روحانی نمایندگی مردم ایران نمیکنه.
ریچارد رسکلیف همسر نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران برای چهارمین سال پیاپی همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرد. کارزار موسوم به آزادی نازنین امسال با هدف افزایش توجه جامعه جهانی به وضعیت زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران با خانواده های این افراد اعلام همبستگی کرد. خانواده هایی که روز گذشته برنامه اعتراضی برگزار کردند و هانا کاویانی هم در حاشیه این برنامه با نزار زکا شهروند لبنانی که در ایران زندانی بود گفتگوی کرده که با هم ببینیم و بشنویم.
ببینید
من رفتم ایران و بعد برای 4 سال توسط سپاه پاسداران زندانی شدم. 2 سال با یک سری آدم در یک اتاق 24 ساعت شبانه روز رو سپری کردم. بیشتر از زمانی که با خانواده خودم سپری کردم و حالا این افراد هم مثل خانواده من هستند و میخوام تلاش کنم که اونها هم آزاد بشن. اینها افراد بیگناهی هستند که لایق آزادی هن. کسانی مثل ژیائو وانگ یا نمازی ها. ما در سلول های کنار هم بودیم. شاید هیچ وقت هم دیگر رو نمی دیدیم ولی از وجود هم دیگه آگاه بودیم. باقر و سیامک نمازی یکی سلول بغل من و دیگری سلول بالای سر من بودن.
نزار زکا که خود به تازگی از زندان اوین در ایران آزاد شده و حال در پایتخت آمریکا زندگی می کند می گوید تجربه زندان برای او اگرچه تلخ اما دلیلی است که این تلاش بیوقفه را برای سایر زندانی ها آغاز کرده است.
با نمازی ها بله، چون اونها برای من ترجمه می کردن، خصوصا وقتی زندانبان ها نمی تونستن انگلیسی حرف بزنن. من که فارسی حرف نمی زنم، پس اونها کلماتی رو می گفتن و ترجمه می کردن. این تجربه ای فراموش نشدنی برای من بوده و به اصطلاح حالا باید لیمو رو به لیمونات تبدیل کنم و کار خوبی بکنم و این افراد آزاد بشن. چیکار کنم؟ فرار کنم؟ اون چه اتفاق افتاده افتاده، حالا باید تلاش کنم این تجربه سخت رو تبدیل به یک چیز خوب بکنم. اونها داستانی رو علیه من استفاده کردن، حالا من باید ازش استفاده بهینه بکنم و تلاش کنم که بقیه آزاد بشن. دارم خانواده ها رو کنار هم میارم. ما باید با یک صدای واحد صحبت کنیم. من خیلی تمایل داشتم که این اتحاد خانواده ها رو تشکیل بدم. این خیلی مهمه که همه یک صدا داشته باشن، چون طرف مقابل دوست داره که ما جدا از هم باشیم. داستان مختلف به همه میگن. من اونها که در زندان هستند رو میشناسم و اونها احتیاج دارن که ما صدای اونها باشیم. برای همین مهم هست که همه درباره این گروگان ها صحبت کنن. این حداقل چیزیه که ما به اونها مدیون هستیم.
اتحاد تازه‌ای که برخی خانواده های زندانیان دو تابعیتی و خارجی از شکلگیری آن در نیویورک خبر دادند با عنوان گروگان از این زندانیان یاد میکند و در جلسه توجیهی که برخی از آنها برای خبرنگاران داشتند هم بر این لفظ گروگان تاکید شد.
من خودم رو گروگان نمی بینم. اونها با من رفتاری مثل یه گروگان داشتن. سپاه ما رو به عنوان گروگان گرفت و میخواست که مبادله کنه، یا پول میخوان یا تبادل با زندانی خودشون. مثلا 2 فیلیپینی بودن که آزاد کردن بعد دوباره گرفتن. گفتم میخواییم با زندانیان مواد مخدر در فیلیپین معاوضه کنیم. این کاریه که 40 ساله دارن انجام میدن، برای منفعت خودشون یا برای بهره های سیاسی. رفتارشون با ما این گونه بود. روزی که جیسون رضاییان آزاد شد منو گرفتن، مثل محصولات توی قفسه سوپرمارکت که یکی تموم میشه و محصول جدید میاد.
نزار زکا که شهروند لبنان است و اقامت دائم ایالات متحده را نیز دارد معتقد است که دولت ها باید هماهنگ با یکدیگر به حل مسئله گروگان ها بپردازند.
من امروز با سفیر فرانسه در سازمان ملل صحبت میکردم. به او گفتم که هر دولتی تلاش میکنه خودش داستان مذاکره رو با توافقی پنهانی پیش ببره و این 40 سال ادامه داشته و ما هنوز گروگان داریم. من دارم فرمول دیگری رو پیشنهاد میدم. بیایید با هم کار کنیم و متحد بشیم و با یک صدا حرف بزنیم. ما میخواییم دولت ها هم با یک صدا صحبت کنن و به سپاه و رژیم ایران بگن که این کار اونا غیر قابل قبوله. نباید مردم رو به گروگان بگیرن. ما حقوق بشر داریم. این افراد باید بتونن به خانه های خودشون برگردن.
به تازگی رئیس جمهوری ایالات متحده رابرت اوبراین رو به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید، کسی که تا پیش از این نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان ها بود. خانواده زندانیان دو تابعیتی و همچنین نزار زکا از این انتخاب به شدت استقبال می کنند.
این بهترین اتفاق برای گروگان ها بوده، چون بالاترین مقام در زمینه مشاوره دادن درباره امنیت ملی متخصص در زمینه گروگان هاست و این یعنی موضوع گروگان ها برای دولت آمریکا یک اولویته و این میتونه به این منتهی بشه که بقیه دولت ها هم موضوع گروگان ها رو به عنوان یک اولویت در نظر بگیرن. موضوع دیگر هم اینه که ما امیدواریم آقای اوبراین در این زمینه به ما کمک کنه تا موضوع رو در سازمان ملل متحد پیش ببریم، چون این سازمان باید قوی تر در این زمینه زمینه عمل کنه. تا حالا اینطور نبوده و دبیر کل تا اینجای کار خیلی محتاطانه در این باره اظهار نظر کرده. امیدواریم که از اینجا به بعد صدای بلندتری در زمینه گروگان ها وجود داشته باشه.
حضور حسن روحانی و محمد جواد ظریف در نیویورک و دیداری که رئیس جمهوری ایران با همتای فرانسوی خود داشت و همراه بیانیه مشترک فرانسه، آلمان و بریتانیا درباره نقش ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان روز گذشته از موضوعات داغ در شبکه‌های اجتماعی بود. اینجا همکارم بیتا بختیاری در استودیو حضور داره برای صحبت در این رابطه. بیتا، چه گفتند کاربران؟
این ماجرای بیانیه مشترک سه کشوری که تو هم بهش اشاره کردی باعث شده که خیلی از دیدار حسن روحانی با امانوئل مکرون انتقاد کنن. از جمله خشایار هوشیار نوشته بعد از این ماجرا اولین رهبر اروپایی که روحانی باش دیدار کرد امانوئل مکرون بود، اما هر رهبر هر دولت دیگه بود چه با گناه و در واقع چه گناهکار و چه بی گناه این ملاقات رو نمی کرد، سر باز می زد ازش. و اگر روحانی واقعا معتقده که ایران دست نداشته در حملات به اصطلاح تأسیسات نفتی عربستان، نباید این کار رو انجام می داد. این نوع توییت ها خیلی تکرار شده در فضای مجازی. یک کاربر دیگه هم با توجه باز به همین بیانیه و صحبت های انتقادی که رهبران فرانسه و بریتانیا علیه ایران داشتن، نوشته اصلا این ویزایی که به رئیس جمهور ایران داده شد به خاطر این بود که به دازنش گوشه رینگ و تحت فشارش قرار بدن و این کاملا قابل پیش بینی بود. درباره احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا هم مهدی خیلی در واقع کاربرا به ابراز نظر پرداختن. از جمله یک کاربری گفته هر سال توی مهر و شهریور که قرار این مجمع عمومی سازمان ملل برگزار بشه صحبت میشه که احتمال داره این ملاقات صورت بگیره، هیچ وقت هم هیچ اتفاقی نیفتاده و امسال هم مثل سالهای دیگه خبری نمیشه. بهتره که ماها به اون چیزی که این کاربر بازی تبلیغاتی به اصطلاح امانوئل مکرون نامیده که بخشی از تندروهای داخلی هم معتقده به اون دامن زدن، توجه نکنیم.
بله، ممنون بیتا که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
همراه بشیم با شهرام رفیزاده و مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران.
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش با عنوان ایران کانون رایزنی‌ها در نیویورک گزارش منتشر کرده درباره دیدارهای حسن روحانی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل. این روزنامه اشاره کرده به اینکه آقای روحانی دیداری داشته با صدراعظم آلمان خانم آنگلا مرکل و همچنین به نوشته این روزنامه آقای روحانی با رؤسای جمهور فرانسه و سوئیس هم روز گذشته دیدار کرد و برنامه بوده که با در واقع نخست وزیر بریتانیا هم دیدار بکنه آقای بوریس جانسون، که این دیدار هم در ساعات پایانی روز گذشته انجام شد. روزنامه ایران اشاره کرده که آقای روحانی گفته برای مذاکره ابتدا باید هر پیش شرطی از میان برداشته بشه و چون تحریم ها نوعی پیش شرط هست از سوی آمریکا، بنابراین اگر قرار است که تلاش های آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه نتیجه بده و مذاکراتی بیان ایران و آمریکا انجام بشه، ابتدا آمریکا باید تحریم ها رو لغو کنه. این خبری است روزنامه ایران چاپ کرده. البته روزنامه ایران اشاره کرده به این موضوع که بخشی از رسانه‌ها در ایران که منتقد دولت هستند روز گذشته اخباری هم منتشر کردند درباره اینکه آقای روحانی نباید این دیدارها رو انجام بده، به ویژه پس از اون که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا بیانیه مشترکی رو منتشر کردند که هم جمهوری اسلامی رو به عنوان عامل مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی معرفی کردند و هم تأکید کردند که مذاکرات تازه‌ای باید آغاز بشه درباره برنامه‌های هسته‌ای و موشکی. روزنامه شرق هم عکس آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رو در صفحه یک چاپ کرده و سخنرانی آقای ترامپ رو بهش اشاره کرده، نوشته که آقای ترامپ مواضع پیشین خودش رو باز هم تکرار کرد، به ویژه در خصوص جمهوری اسلامی و رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا و نگاه آمریکا به حکومت فعلی ایران. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران تأکید کرده که آقای ترامپ بی سابقه ترین لحن را درباره جمهوری اسلامی روز گذشته در سخنرانی خودش در مجمع عمومی سازمان ملل برگزید و با لحن تندی علیه جمهوری اسلامی حرف زد. منتها این روزنامه نوشته چون آقای ترامپ تاکید کرده که جنگی در کار نخواهد بود، بنابراین حرفای آقای ترامپ نشانی هست که جمهوری اسلامی مقتدر هست. البته همین روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در صفحات میانی خودش گزارشی داره با عنوان ظریف و روحانی در هوای فرابرجام نیویورکی و نوشته که سخنان آقای ظریف و آقای روحانی نشون میده که حاضرن مذاکرات جدیدی در خصوص مسائل هسته‌ای و موشکی انجام بدن، به شرط اون که پیش شرط‌های لغو تحریم از سوی آمریکا انجام بشه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.